بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب بحث در مورد جهاد دفاعی بود. یه دو گفتیم که جهاد دفاعی دارای اقسام است به اعتبار اون نوع تهاجمی که صورت میگیره، ما میتونیم این دفاع رو به اقسامی تقسیم کنیم. یکی از اقسام تهاجم، تهاجم به کیان اسلام بود که هدف دشمن از تهاجم نظامی خودش برانداختن و ریشه‌کن کردن اسلام باشه. این گفتیم که متعقن است که دفاع واجب است و مورد اتفاق همه فقه هاست و عدلم بر این دلالت داره. نوع دوم جهاد، تهاجم، تهاجمی است که برای نابودی مسلمین صورت میگیره، یعنی در واقع اون مسلمین مجتمعشون مورد تهاجم قرار میگیره، نه یک گروهی از مسلمین. یک گروهی از مسلمین باشه در یک گوشه‌ای، حالا یک حمله میشه، میخوان اون مسلمین اون گروه رو مثلا از بین ببرن، با حمله به یک گوشه‌ای به یک گروهی، اینجور نیست که کل جهان اسلام برایشون واجب بشه که بیان برای دفاع از اون گروه خاص دفاع بکنند. بنابراین علما قید کردن به این که باید مجتمع مسلمین مورد تهاجم قرار بگیره، یعنی اون قصد استعصال داره، میخواد بیاد یک جمع بزرگی رو در جامعه اسلامی از بین ببره که بشه گفتش که مجتمع المسلمین مورد حمله و هجوم قرار گرفته. این رو هم یعنی جان و مال مردم، جان و مال و عرض مسلمین به این شکل مورد هجوم قرار بگیره، این رو هم فقها گفتن که جزء تقریبا میشه گفت مسلمات جهاد دفاعی است. اما شق سومی که جای بحث، مورد بحث قرار گرفته، این است که نه کیان اسلام و بیضت الاسلام مورد هجوم است و تهدید و نه بیضت المسلمین و کیان مسلمین مورد تهاجم است، بلکه حوزت الاسلام مورد تهاجم قرار گرفته، یعنی قلمرو اسلام، سرزمین اسلام مورد تهاجم قرار گرفته، یا به تعبیری دیگری سلطه سیاسی مسلمین این مورد تهاجم قرار گرفته. یعنی دشمن حمله میکنه به اسلام کار نداره. ما میدونیم اگه انگلیس ها آمدن اینا خیلی زیرکن، منفتحن، به اسلام کاری ندارن، میگه نماز رو بخون، روزت رو بخونین، کارت انجام بدید، حتی تمام احکام مدنیتون، ارث و دیه و همه چیز رو ما میدیم قاضی بیاد قضاوت خودتون انجام بدید. یک، دو، جان و مالتون ما بهش کار نداریم، مسلمین کسبشون، کارشون، بازارشون همه هم در اختیار خودشون، ولی ما میخوایم این قلم رو جز قلم رو چی بکنیم؟ بریتانیای کبیر بکنیم. بریتانیا آمد، الان استرالیا هم به عنوان چی؟ یک فرمانداری از چیز شمرده میشه، از انگلیس شمرده میشه، ملکه اونجا، در اونجا هم ملکه است. خلاصه همینجور که اتفاقی راجع به استرالیا افتاده، میخواد راجع به مثلا یک سرزمین اسلامی هم بیفته، این ملحق بشه به اونجا و جزء قلمرو کفر قرار بگیره. یعنی سلطه سیاسی برای کفر ایجاد بشه و قلمرو سرزمینی هم جزء اون قلمرو چی؟ اون دولت کفر قرار بگیره. آیا اینجا هم همون جور که ما باید برای دفاع از کیان اسلام بریم بجنگیم، همون جور که باید برای دفاع از سلام علیکم جان و مال ارض مسلمین بجنگیم، بیز اسلام مسلمین سلام علیکم، آیا در اینجا هم باید ما اینجا هم آیا چنین دفاعی واجب است؟ مردم باید بیان خون و جان و همه چیزشون رو بگذارن برای اینکه این اتفاق نیفته یا نه؟ آقا این صندلی سرقفلی داره ها. خب این آیا واقعا مسلمین باید بیان جانشون رو بدن؟ مسلمین صدها هزار نفر شهید بشن، مالشون رو بدن، اموالشون، که اتفاق نیفته یا نه؟ این دو چیزی لازم نیست. ظاهر فرمایش صاحب جواهر این است که اینجا لازم نیست. اینجا باز یک نکته دیگه باید اضافه کرد که بحث رو باید دو قسمت کرد. یک بحث در مورد نفس این تهاجم و دفاع در مقابل تهاجم است، این خودش مسئله مستقل. بحث دوم این است که اگر این تهاجم موجب بشود که یک قدرت ظالمی، قدرت جائری این از بین بره، یعنی اون میاد این قدرت جائر از بین میبره، یا از اون طرف دفاع مقابله ما با این تهاجم موجب تقویت اون دولت جائر می شود، در اینجا حکم چیه؟ اینجا باید گفت این دوتا مسئله ما نباید با هم قاطی کنیم، اون بحث بعدی پیش میاد، نه سبب جدا بشه، بحث تزاهمه. ما الان فعلا به اون کار نداریم که این بحث تقویت دولت جائر هست نیست اینها، ما میخوایم خود نفس این مسئله رو بگیم که نفس این تهاجم که به این گونه تهاجم سیاسی اتفاق میفته، تهاجم قلب روی اتفاق میفته، آیا ما وظیفه دفاع داریم مثل اون دو نوع قبل یا نه؟ در اینجا این دفاع واجب نیست، بلکه ممکنه به تعبیر صاحب جواهر بل حرامون لتقریر نفس، ما اون امام المسلمین یا اون فقیه فتوا بده، با این فتواش چی باید هزاران هزار صدها هزار نفر رو جانشون رو اتلاف جان میکنه و فلان. این بحثی که در اینجا وجود داره که عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه رو خوندیم، حالا مقدار از عبارات دیگه علما رو هم بخونیم ببینیم که مسئله چی، ابعاد قضیه روشن‌تر بشه، بعد بریم سراغ ادله‌ای که میشه برای این قضیه بهش تمسک کرد، که در این زمینه خب ادله مختلفی اقامه شده، بحث عزت اسلام، بحث لن یجعل الله لکافرین علی المسلمین سبیلا، بحث از اسلام یعلو ولا یعلا علی، و مثلا ارتکاز مثلا متشرعه و امثالش، بینیم استدلال ها چقدر میتونه این بحث مهم رو برای ما حل بکنه. باز اینجا هم این نکته قابل اضافه کردنه که این بحثی که در اینجا ما داریم بحثی است که میخواد دولت کفر بیاد مستقیم این قلب رو اسلام رو تصرف بکنه. حالا تصرف بکنه به این شکل که خودش از خودش یک حاکم بگذاره، یک حاکم مسلمانی رو به عنوان اجیر بگذاره، باز خیلی فرق نمیکنه. تصرف که میکنه اون اجیرش، اون نمایندهش ممکنه مسلمان باشه، ممکنه کافر باشه، اون ممکنه خیلی درجه تفاوت ایجاد نکنه، چون بحث این است که الان این سرزمین اسلام ملحق به سرزمین کفر شد یا نشد. یعنی در اینجا بحث سر تصرف مستقیم است، حالا اون عامل اجرا روش خیلی شاید تفاوتی نکنه. خب با این نکته بحث ما از بحث مرحله بعد، یعنی تهاجم نوع بعدی که مثلا نوع چهارم است، تفاوت میکنه. اونجا جایی است که تهاجمی است که ما قلمرو اسلام در اختیار کفر قرار نمیگیره، ولی سلطه سیاسی، یک نوع تسلط سیاسی برای دشمن ایجاد میشه. مثلا اینجا یک دولتی مسلمانی است، رژیم پهلوی است، مسلمان است، ارکان حکومت ارکان کفر نیستن، ساختار حکومت کفر نیست، ولی این شده چی؟ عامل منافع سیاسی اقتصادی دشمن. اون بحث دیگری است که حالا ما به اون نمیخوایم وارد بشیم. کدوم؟ حالا بیام جایی بحث داره بله که آیا اصلا ما اینو برای اطلاق دفاع میشه کرد یا نه. درسته، پس ما الان به اون کار نداریم و بحث دولت جائر هم فعلا کار نداریم که نتیجه چی میشه. خود نفس این سلطه بر قلمرو اسلام و مستضعفین مسلمین و ملحق شدن اینجا به اون یک سرزمین کفر، آیا این چی جوره؟ تصریح حساب جواهری بود که اینجا جایز نیست مقابله تقریر نفوس و چون خب راست هم میگه خب ما میخوایم بیایم وارد جنگی بشیم، اتلاف منافع میشه، آخه معلوم نیست چی بشه، موفق بشیم نشیم. ولی بحث این است که آیا باید بریم تو میدون ولو کان اما کان یا نه باید اینجا
قید زن قلبه اونجا کاری داره.
بله
زن قلبه داشته،
حالا زن قلبه بحثی درسته. بله اون بعد باز بحث دو جدایی کرد تو تمام موارد که این دفاع دفاعی است که تو زن قلبه لازم است یا نه. اصلا اگه احتمال مثلا زن یا احتمال قابل قبول یا اینکه نه اگر هم چیز ما باید بریم دفاع بکنیم و به خاطر اون پیامدهای قضیه
خود دفاع نکردن خودش میشه دفاع. یعنی الان اگه من نرم دفاع بکنم به اونم تقویت کنم خودمو بعدن میتونم یه دیروزی برسیم، اما الان اگه بخوام برم دفاع بکنم
اینا شوق مسئله هستیه. گاهی شما میگید که نه الا متحرفن لقتاله، این متحرفن لقتال میشه، ما الان جنگ نمی کنیم نیرو ذخیره میکنیم برای قدم بعدی، اینو نمیشه گفت دفاع نکردن، این تدبیر مثلا. گاهی نه بگیم که ما الان بریم بی خود خودمون بکشتن بدیم که چی، ما که موفق نمیشیم، اون باید با صد برابر ما با سلاح، اون داره با توپ تانک میاد، ما باید چی با تفنگ به روم مثلا مثل اینا که معلوم به جایی نمیرسه. خب اگه اینجوری شد ما تسلیم بشیم یا تسلیم نشیم، این حال بحث دیگری است. مسنا بعید ناظر به این باشه که شما احتمال موفقیت نمیدید مسنا فردا. بله حالا اون بحث سیده حالا بعد واردش بشیم بعدا انشاءالله. خب حالا مقدار از عبارات رو بخونیم که ببینیم اینجا عبارات صاحب جواری که خوندیم بیم سراغ تحریر وسیله حضرت امام اینجا تو این فایل همون هم اقسام احکام جهاد دفاعی هم تو متن متون جهاد دفاعی این هر دو شکلی.
اگر که ما دفاع بکنیم کشته ها زیاد بشه چی؟ اینم میشه با همون ممنوع حساب جهاد
دفاع واجب شد دیگه بحث از تو اقسام قبلی گفتیم یه چهار احتمال دادیم که چیز بشه ممکنه توش بیاد که آیا با هزینه کم آدم موفق میشه هزینه زیاد، ولی علما اینو چیز مطرح نکردن که حالا اگه دفاع واجبه است ما چقدر کشته اینجا بزنیم.
چون میدونیم هم میکشه، حالا نه فقط سلطه سیاسی، ما همین مبنی سلطه رو بگیریم بگیم آقا بیا همون چند نفری که میخوای بکشیم بکش دیگه، بقیه رو نهیم دفاع کنیم شهدا زیاد بشه.
نفهمیدم از شما چی
میگن. حساب جواب میگه آقا اومد تسلط کرد کاری حالا با ایمان شما نداشت ولش کن. اینم میگه اگر میخواست اصلا چند نفرم بکشه دو تا مثلا مسئله شرعی هم برداره، ولی چون بریم دفاع کلی باید کشته بدیم پس نریم اساسا دفاع. حالا دو تا واجب بودن برداشته بشه صد نفرم رو بکشه.
سخت الله را شده فرموشی ما در ایشون استعاذه بکنم. خب حالا اینا انشاءالله باید روش بست بکنیم. این حالا فرموش امام رو ببینیم ایشون در تحریر مسائلی دارن این تو اقسام احکام جهاد دفاعی و اواسط دید است بعد از فرمایش صاحب جواهر به تحریر مسائلش اومده. مسئلتون لو غشیه بلاد المسلمین او سغورها عدوون یخ شامن علا بیزت الاسلام و مجتمعهم. یجب الدفاع علیه، میشون هم بیز اسلام را آورده هم مجتمع مسلمین را آورده که در اون نوع اول و دوم رو هر دو رو در اینجا ذکر کردن. یجب الدفاع علیهم علیهم الدفاع انها به ایت وسیلت ممکنه من بذل الاموال و نفوس. خب اینجا نگفتن که ببینیم آیا کم چقدر کشته میدیم چقدر هزینه میدیم یا کل مسلمان ها هم کشته بشن، اب نداره، برای اینکه این اتفاق نیفته. اینجا محدودیتی برای اموال و نفوس طبعا ذکر نشده. علمای دیگه هم که گفتن اسمی از این نیوردن تو این دو شق اول به اثر اسلام و مسلمین که چقدر با چه هزینه ای از این نامی نبردن، یعنی کاملا کلامشون مفادش این است که باید کیف مکان برن و ایستادگی بکنن. مسئلتون مسئله سوم، حالا دوم شو شاید ما حذف کردیم، لو خیف علا زیادت الاستیلاء، دوم شو ظاهرا نیست نه توی صفحاتونه. خب حالا لو خیف علا زیادت الاستیلاء، نه اونو بس حذف کرده بخاطر اینجا، لو خیف علا زیادت الاستیلاء علا بلاد المسلمین و توسعت ذالک و اخذ بلادهم و عصرهم و جهت دفاع و ایت وسیلت ممکنه. زیادت الاستیلاء على بلاد المسلمین توسعت ذالک و اخذ بلادهم و عصرهم. خب این زیادت الاستیلاء چی میخواد بگه؟ فرقش با اون اول چیه؟
درست همون سلطه سیاسی فکر میشه،
اخذ بلادهم عصرهم
تسلط کامل داشته باشه.
آره
اینجا ترس بود،
اینجا همه چیزش دستشون باشه،
اینجا این که یه استیلایی داشته ولی میخواد استیلاشو بیشتر بکنه.
اینجا مثلا بیز اسلام مثلا مورد شدید نیست.
بله بعید نیست همین فرمی شما باشه که اون اول میخواد بگه که کل میاد اصلا نابود میکنه، استئصال میکنه. این دوم نظرش میگه نه، اون میخواد گسترش دائره نفوذش بده، یعنی بیاد از منطق اسلام هی به خود زعیمه کنه. نتیجه این زیادی استیلا است نه از بین بردن اسلام و مسلمین. ها
استیلا داره میخواد استیلاشو بیشتر کنه،
داره ها ممکنه بر بلاد دیگه ای داره، او دنبال چی گسترش استیلا هست؟
زیادت استیلا علا بلاد
مسلمین. باشه خب این زیادیش علا بلاد مسلمین هست یا داره، حالا تو بلاد مسلمین هم داره، این میخواد زیاد بکنه ولی نتیجهش استیصال و استعصال و ریشه کن کردن نیست. توسعه میخواد بده و اخذ بلاده هم، بلاد رو هی به خود زعیمه بکنه و عصره هم. شاید هم این منظورشون این باشه که اون اولی بیشتر نظرشون به اون بیزه اسلامه، یعنی اون اول بگیم ناظر به اون تهاجم نوع اولیست که عرض کردیم، این ناظر به تهاجم به نوع دومه. دوم و شاید هم سوم، یعنی این شاید هم بیشتر این ناظر به سومی باشه. سامنای خطالله یاد سومی یعنی این که میخواد استیلا بیاد کشور رو تصرف بکنه، اخذ بلاد بکنه، عصر هم این قتل نیست ها، عصر یعنی اینها رو چی؟ زیر سلطه خودش بگیر، یا اسیر منظور اسیر اصطلاحی شاید منظورشون نیست که اینها رو بگیر و زندان بکنه، یعنی میخواد بلاد رو که همون میشه هم بحث اسما آره که بیاد سلطه قلم تصرف کنه، این کشور رو به کشور خودش ملحق بکنه و استیلا پیدا بکنه. این شاید اولا باشه همین کن که این در واقع به اون دچه سوم اون مسئله یک به یک و دو میکنه، این به این سوم که مورد بحث ما هست. اینجا هم وجب دفاع با ایت وسیلت ممکنه، اینجا هم ایشون نظرش این است که باید به هر وسیله این دفاع رو انجام داد. پس زیادت الاستیلاء علا بلاد المسلمین، میخواد استیلا پیدا بکنه بر بلاد، توسعه بده قلم رو خودشو، قلم رو اسلام رو به خود زعیمه بکنه. حالا این با این زعیمه کردن اسلام از بین نمیره، مسلم از بین نمیرن، از بین کشورها یک کشور میخواد، مثلا ایران میخواد خود زعیمه بکنه. خب اینجا با چیکار کرد؟ باید اینجا همه مسلمان ها بیستن تا این تیکه از سرزمین اسلامی به اون ملحق نشود.
خب
زیارت اصلاح همینه که با این قضیه اولا اسلام از بین نمیره، دو مسلمین هم مجتمعشون از بین نمیره. زیادت یعنی یک تیکه اضافه میشه به اون، یه بخشی از اسلام رو چی؟ به خودش ملحق میکنه، توسعه میده اون قلم رو استیلای خودش رو، و با این اسلام از بین نمیره. حالا یا میره یا نمیره، اونش حالا خیلی تو اینجا مشخص نکردن. اخذ بلاده هم هی بلاد رو میگیره و توسعه میده اون قلم رو خودش رو. مسئله این پس شد، پسشون صریحا میگن که این باید باز دفاع، مشمول دفاع هست. این چهار اینها ظاهرا میره سراغ اون اقسام بعدی که قلم رو بهش ملحق نمیشه ولی سلطه سیاسی پیدا میکنه، اقتصادی پیدا میکنه. لوخیف علا حوزت الاسلام، حالا ببینیم عبارتشون به کدوم، به این سومی میخوره یا بعدی ها. علا حوزت الاسلام، حوزه از که حوزه نی قلم رو، علا حوزت الاسلام من الاستیلاء سیاسی و الاقتصادی المنجر الى عصره مس سیاسی و الاقتصادی و وهن الاسلام و المسلمین و ضعفه. از این بوده وهن اسلام، ظاهرا منظورشون تصرف سرزمینی نیست، اون تصرف سرزمینی رو تو سه اشاره کردن. این همین سلطه ایست که الان بر جهان اسلام دارند، قلم رو. آره، ولی اینجا قلم رو سرزمینی منظورشون نیست، قلم رو سیاسی است نه سرزمینی.
مستقیم عامل خودشون داره
حکومت. بله، مثلا عامل، آره، این عامل مسلمانه مثل عربستان، مثل شاه دیگران، ولی خب اون دیگه کاملا اسیر سیاسی و اقتصادی اونها خواهد بود. و وهن الاسلام، اسلام کاملا ضعیفه، میشه یک اسمی، میشه یک موجوده، یک گاو شیرده خلاصی میشه به تعبیر این آقای، تعبیر قشنگی کرد این ترامره، یک گاو شیرده داره اونجا خلاصه، داره میدوشهش. و ضعف همیج و دفاع بالوسائل، این ما هرچی ما سیم تبدیل کنی به اندازه این تعبیره رسال نبوداره. و وهن الاسلام و ضعف هم یجب الدفاع بالوسائل مشابهه و المقاومات المنفیه. اینجا طبعا این نوع دیگه جهاد نیست. چرا؟ چون اونم جهاد نکرده، اون نیومده با ارتش و قدرت نظامی، درست؟ اومده با ابزار سیاسی، اینو تطمیع کرده، با تطمیع و تهدید این رو عامل خودش کرده، این حکومت رو.
نم کودتا باشه نفی نمی کنه که مثلا نظامی نبوده.
کودتا کرده که کی آورده؟ یک حکومت وابسته به خودش آورده. خب این در با این کودتا کمک کرده در واقع که اون بیاد، در واقع کمک کرده اون حکومت غیر کفر، حکومت مسلمان به اون کمک کرده که بیاد این کار انجام بده.
سرباز و تانک و اینا آورده که مردم از
منطقه. نه، حالا تانک و سرباز رو گاهی اون میاره، گاهی خود این لشکر. اگه اون بیاره میشه، بله، اون در واقع میشه اقدام نظامی. اما فرض است که اون هیچ کار نمیکنه، اون فقط میاد چیه پشت صحنه به اینا پول داد، اینا رو اجیر خودش کرده، کمک کرده، حمایت کرده. این حمایت طبعا دیگه از نوع اون نوع جهاد نیست، یعنی هجوم نظامی اطلاق نمیشه برای
این که حتی پول بدن نیست، یه قرارداد بین الملل می‌بندی مثلا برجایی باشه فرزن، اون یه جور استیلای سیاسیه دیگه.
نه، حالا ایشون موی شدید شو خواستن بگن که به نزدیک بشه به اون جهاد، کار جهاد نظامی خواستن اون اشدشو،
چون
دیگه که شق دیگر مطرح کردن، در سوال مطرح کردن، سوال جدیدی که اگر این همین حمایت خیلی شدید بشه، آیا میشه اطلاق مقابل با اون جهاد بشه اطلاق بشه کرد؟ از کردیم نه، چون معمولا اونا اگر توپ و تانک بیاره بله، اما نه، فرض این توپ و تانک نمیاره، چون نمیاره نهایتا پول میده، یعنی هرچی کار سیاسی، تمام ابزار سیاسی رو پولی اقتصادی رو به کار میگیره تا اون دولت وابسته بیاد سر کار. اینجا پس مقابل با اون دیگه جهاد نخواهد بود، چون اونم مقاتل نکرده با ما. حالا اون از اشکال دیگه شو، اشکال مختلف داره دیگه. حالا که میخواد سلطه ایجاد بکنه، این سلطه سیاسیش با چه انواعیش دیگه، حالا هر راهی داره. خب در اینجا یجب الدفاع بالوسائل المشابهه والمقاومات المنفی. ایشون دیگه اینو بعد از بحث جهاد خارج کرده، گفت این دفاع جهاد، جهاد دفاعی نیست. پس دفاع دو رو داریم، جهاد جهاد دفاعی داریم یا از اون طرف دفاع جهادی داریم، یعنی دفاع بالمقاتله داریم، وقتی است که از اون طرف هم یک هجوم نظامی صورت بگیره. اما اگه هجوم اصلا نظامی نیست، اون موقع از بحث جهاد دفاعی دیگه خارج میشه، واسه یه بحث جدیدی میشه که اون اصلا از بحث جهاد دفاعی قاعدتاً خارج میشه، باید رفت سراغ ادله خودشو و راههای دیگه‌ای رو برای بحث، مبانی بحث پیدا کرد تو این بند مسئله چهارم.
دفاع مطلقه دیگه،
حالا بعد ادله رو دید که آیا ادله که اومده ما داریم برای دفاع اونها مطلقند یا نه، اون ادله همش ناظر به چیه؟ به تهاجم نظامیه. پس اون ادله بعد اگه ما بخوام از اون فراتر بریم چی؟ آیا با تنقیح منات باید بریم؟ با چی باید بریم؟ اون دیال بحث دیگری است.
اگه فقط اسلحه سیاسی بخواد
نباید
با جنگ با اون
دفاع، تو اون چیز تا به حال داشتیم بحث جهاد دفاعی بوده، جهاد یعنی مقاتله، یعنی یک تهاجمی به ما صورت میگیره، فکر کنیم سر قسمه است، یا تهاجم به اسلام است، تهاجم نظامی، یا تهاجم اسلامی نظامی به مسلمین است، یا تهاجم میاد میاد من با شما کار ندارم، یا فقط بخواب تانگان بیارم داخل به شما هیچ کار ندارم. انگلیس همین کار کرد توی منطقه خوزستان، رؤسای قبایل جمع کرد، گفت شما هیچ کار نداریم، شما محترمید، هیچی، فقط ما نیاز داریم که بیایم اینجا، نیروها بیاد اینجا در اختیار ما باشه، تو ما مثلا در حال جنگی با کشور دیگه هستیم، ما اینو میخواییم، باشم هیچ کار نداریم. خب اینجا اینا قبول نکردن، دوستان تا جنگیدن و خب تو خوزستان و خب جنگی خیلی بزرگی و خب اینا برش محرز بود که اونا کار ندارن بهشون، ولی گفتن ما حاضر، ما قبول نمی کنیم، ما حاضر نیست سرزمینمون در اختیارش ما قرار بگیره. حالا بحث سر این است. خب این میشه نوع سوم. حالا این بحث نوع چهارم، بس نوع هیچ توش از هجوم نظامی وجود نداره. مسئله پنج، بله، یجب دفاع بالوسائل مشابهه و المقاومات المنفیه که ترک شرایع امتعته هم به ترک استعمالها و ترک المراوده و المعامله معهم مطلقا. مثلا نوع کاری که گاندی در هند مثلا کرد، یا خب خیلی محدود بود، اون یک مورد بوده، ولی مثلا گاندی آمدن و برسن در مقابل سلطه انگلیس یک منفی مقاومت منفی گسترده‌ای رو انجام دادن. مسئله پنج، لوکان فی المراودات تجاریه.
باید مقاومت منفی باشه، این لازمه حتما اینجوری باشه یا مثال زدن؟ یعنی اگر مقاومت مثبت باشه اشکال داره؟
مثبت یعنی نظامی؟
نظامی.
خب آره ایشون قاعدتا دیگه این گفتن وجوبی، چون وجوبی نداره. حالا بحث دیگه است، حالا باید فعلا عبارت ایشونی داره میخونیم، بله، حالا باید بحثش رو کرد که آیا در اونجا ما با خود مستقیم نیست، اون حکومت عامل رو باید بریم نظامی سرنگون بکنیم یا نه، یعنی با این حکومت عامل دیگه، چون طرف ما اینه دیگه، با این برای نفی سلطه با هدف اون باید با این چه بکنیم. مسئله پنج، لوکان فی المراودات تجاریه و غیرها مخافتون علا حوزت الاسلام و بلاد المسلمین. اینجا هم یه روابط اقتصادی است به طور خاص، یک خوفی از اصطلاح اجانب هست، علیها سیاسیان او غیرها الموجب لاستعمار هم و استعمال بلاد هم، ولو معنویان یجب علا کافت المسلمین تجنب انها و تحرم و تلکل مراودان. ایشون میگه هر چیزی که موجب وهن و تضعیف اسلام بشه و قوت سلطه تسلط کفر بشه در کشور اسلامی، ایشون میگه این کار ممنوع است.
دوول
کجاست؟ دوول؟ دوول اینجا نداره؟
پایینیم
تو پنج، بله، هر مراوده تجاری که موجب شی بشه، مثل همون قضیه تنباکو، اون یک مراوده تجاری بوده که موجب شد که انگلیس‌ها بتونن در اینجا به پوشش اون تسلط پیدا کنن، اقتصاد رو، فرهنگ رو، چیزهای دیگر رو. خب این چون میگه هر چیزی که هر نوع مراوده تجاری که موجب اصطلاح اونا بشه، اونا رو قدرت بده و تضعیف بکنه تسلط مسلمین رو بر شؤون خودشون، این میشه حرام. این هم میشه یک نوع در واقع دفاع دیگه، ولی دفاع غیر نظامی
معنوی
نه، این غیر مادی دیگه، این مثلا بر اونها رو
استعمالش پیدا نیستش در واقع، در مثلا مخفی استعمال،
بله مخفی، بله
جوی خیلی سخت میشه که اون مثلا خیلی از مواردی که حالا از غرب میاد حالا در ظاهر یه وسیله است، اما خب باهاش فرهنگی میاره دیگه، و این فرهنگ هم خب یواش یواش موقعی که یا فرهنگ ها عوض میشه یه جوری وابستگی و استیلاب برای اونها میاره،
حالا ایشون بس مراوداته، یعنی این تعامل، این تعامل در سطح دول ایشون منظورشه، یعنی تعامل در سطح دول شاید نظرش اینه، این مراودات سیاسی اقتصادی با دولت‌های کفر، اما این که حالا اگه این مراوده برقرار شد ما چیکار باید بکنیم، حالا بحث دیگه است. اصل مراوده می شود چی؟ حرام.
اصل مراوده
حرامه، اصل چین قراردادهایی مراوده، قراردادها این مراودات، مراوده در تبادل ها این وقت قرارداداش میشه حرام. حالا مسلمان ها با چیکار کنن؟ باید از این تجنب بکنن. حالا اگر باید دید که اگر من استفاده موردی بکنم آیا حرامه یا حرام نیست، اینجا بستگی داره به اون قاعدتا اون حاکم شهر باید بیاد بگه مثلا الیوم استعمال تنباکو حرام بیم. اما تا ایشون نگفته بود ممکن بود، حالا آدم ما میدونیم چی برقرار شده، حالا من اگه بکنم نکنم آثار چی جا، حالا بحث
شخصیشو نمیگیم ما، همون بحث کلیشو میگیم،
کلیش بله.
خب بالاخره خب این همه تکنولوژی کل تکنولوژی ما غربیه
دیگه،
همش
حرام، تکنولوژی که خودش شما الان ماشین از تکنولوژی ماشین بیاد اینجا بجا سلطه میشه،
مثلا موجود میشه که ما وقت واسه بشیم الان تو همین قضیه برجام، خب خیلی از بحثشون سر خودروسازی بوده دیگه، مثلا اینو خودروسازی اونا مثلا
نه خب ما کاری نداریم نمیتونیم بکنیم، یعنی راه دیگه بدیلی نداریم، اگه ما بدیلی داشتیم گفتیم بله ما هم دایره است بیایم تکنولوژی غرب بگیریم یا نگیریم، مثلا اگر شرق و غرب مثلا بگیم ما تکنولوژی غرب بزنیم کنار میریم سراغ روسیه و چین مثلا، اگه واقعا این راه حل این بود میشد گفت بله، ما اگه میرفتیم یک تکنولوژی مثلا چین توش نه وابستگی فرهنگی نه سیاسی نه اقتصادی هیچ چی نیست، ما از این میگیریم کل تکنولوژی غرب میذاریم کنار، این بله ممکن بود اینجور چیزی باشه، ولی چون ولی اینجور فرضی نیست آخه که ما الان بتونیم از تکنولوژی بریم به سراغ تکنولوژی بدون مشکل، تکنولوژی مشکل داره بذاریم کنار،
چون اساسا دایره استیلا که مردم رو مثلا تو صنعت دیگه احساس احتیاج به غرب میکنه، چون دیگه کالاهای غربی اومده لذت بوده، این هم میشه استیلا، یعنی امروز مردم بگه آقا دیگه فردا مثلا حالا سامسونگ نخرید، مردم هم نمیشه بگه سامسونگ خیلی خوب، این همه استیلای بود شرکت به ماه،
نه مبادلات تجاری که استیلا نیستش که، نه کسی نمیده، نه ایشون میگه مراتجا مخافتن لوکان مخافتون علا حوزت الاسلام، یعنی مراودی است که ما این قلم روی فرهنگی و سیاسی اقتصادی اسلام داره چی؟ آسیب میبینه، ما این از اینجور کار باید حتما اجتناب بکنیم، یک مراودای تجاری که داره آسیب میزنه به کیان اسلام، به کیان مسلمی،
وارداتی که باعث زمین خوردن بازار مسلمی میشه، اینو میشه گفت مستقیم میشه،
بله بله
فرمانده دیم اصلا وارداتی میکنه باعث میشه که اقتصاد مسلمی
همینجوری حتما همینه دیگه، یعنی وقتی ما ضعیف شدیم تضعیف ما تقویت استیلا اونهاست، بله درسته،
تو استیلا تو واردات نیستش که
نتیجهش نتیجهه ضعف اقتصادی دیگه، الان اون چیزی که فراهم کننده اصطلاح سیاسیه چیه؟ ضعف اقتصادی است دیگه، هرچه اقتصاد ما ضعیف‌تر باشه راه برای سلطه سیاسی بازتره. خب مسئله ششم، لوکانت روابط و سیاسیه بین الدول الاسلامیه و الاجانب موجبتن به اصطلاح هم علا بلاد هم و نفوس هم و اموال هم و موجبتن در اصل هم و سیاسی یهرم علا رؤساء الدول تلک الروابط و المناسبات و بطلت عقودها و یجب علی المسلمین ارشادهم الزامهم بترکها و بالمقامات المنفیه، یعنی روابط سیاسی متعارف، یعنی بین دول اسلامی با کشورهای دیگه، نوع رابطه. حالا اصلش شاید، حالا اصلش موارد محدودی است، ولی نوع رابطه شاید منظورشو باشه. یعنی گاهی مثلا اصل رابطه، رابطه داشتن، این خوش موجبه بگیم استیلا میشه. مثلا ما با چی؟ با اسرائیل مثلا میگیم. اینجا ظاهرا منظورشون کیفیت رابطه است. آره،
اصل رابطه ممکنه موجب استیلا بشه.
اصل رابطه خب کمتر مثلا اتهام اصل رابطه بگیم، اما بیشتر کیفیت رابطه است که این موجب استیلام شاید نشه. بله،
اگر ما رابطه با اسرائیل برقرار کنیم، این باعث میشه که استیلا بر فلسطین تقویت پیدا.
نه، الان در مورد امریکا همینه دیگه. در مورد امریکا الان رابطه‌ای که ما با امریکا رو نداریم، چرا؟ چون رهبری فرمودن که اگر این رابطه باشه، اینا سفارتخونه داشته باشه اینجا، سفارتخونه یک الزاماتی داره نظر حقوقی دیگه. وقتی سفارتخونه باز شد، رابطه سیاسی باز شد، اون امکان ارتباطات داره، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه بیاد اینجا مستقیم میلیاردها پول خرج کنه با احزاب، با این ور با اون ور. خود نفس رابطه با آمریکا چی داره؟ خودش این الزاماتی تبعات رو داره. بله، این تبعات رو داره. این تبعات طبعا چون موجب استیلا میشه، ما ممکن بگیم اصل این رابطه دقیقا الان بسیار رابطه با آمریکا، این میتونه در مورد اصلش باشه. زد بقیه کیفیت رابطه است. با انگلیس، با دیگران ما رابطه داریم. حالا اون آخه موجب اون در اون جایگاه اسارت که ما بیا اگه این رابطه داشتیم، چون نداشتیم نمیدونیم چی جوری حالا اصل رابطه اینها. ولی کیفیت رابطه هم مهم. بس دو چیز هست، گاهی اصل رابطه موجب این عصر میشود، اسارت میشه، گاهی کیفیتش و حدش. این باز کردن در واقع رابطه، باز کردن دست اون طرف دیگه. چرا ما میدونه برای اون طرف؟ ما بوسنی، من خیلی سالها پیش رفتیم، خب شهر، شهر بزرگی نیست اون پایتختش. سفارت امریکا اینقدر داخل شهر در مرکز بزرگ بود، شاید نصف شهر جا گرفته بود. داره خیلی نظر فضای چیزی ها، خیلی بزرگ. خودت معلومه دیگه، اونجا هزاران نیرو و کارشناس و گفتن همه چیز اونجا از خودسه. آره، هر تصمیمی که آدم، هر اتفاقی بخواد توش منطقه بیفته، ریشش اونجاست. بله،
اون عقودش باطله. ما الان عقود سازمان ملل چجوریه؟ قبول کردیم؟ بعضی جاها قبول نمی‌کنه، اون عقود بعدا صحت می‌کنه نمی‌کنه. چون الان بعدا اینو میگم، میگن شما با سازمان ملل امام گفته برید چیزاتونو بکنید، ما باید تحت یه چیز جهانی باشیم. بعد حالا هر جا به نفعمون میپذیم، هر جا به ضررمون میگیم اصلا قبول نداریم.
نه اون که نمیگیم قبول ندیم، چون نمیتونه بگیم. بله، اصلشو باید جوری ببندیم. نه حالا عقد اگه قراری بود که خب نمیشه که. بله، عقد باید قراری نباشه. بله، ولی جوان المسلم ارشاد و الزام و به ترک ها. خب یه این هم بحث نهم لوسار بعض. بله، همون مقامات منفی دیگه. چی منفی میگن؟
یعنی نفع کنه اونا،
مقابله کنه.
منفی در مقابل ایجابی است. یعنی گاهی ما اقدامی علیه اون انجام میدیم که با اقدام نکردن، یعنی با نخریدن در واقع نشه، با اقدام نکردن دیگه.
مثلا قراردادی که موشک کم بسازیم و اینا که گاهی میشه، اونا همه باطله دیگه. مثلا
دیگه حالا مصادیق شد دیگه، اهل کارشناسا باید بگن. مسئله نهم، لوثار بعض رؤساء دول اسلامی او و کلاء المجلسین موجب نفوذ الاجانب سیاسیان. این مال خب اینو قبل انقلاب دیگه ایشون نوشتنده. بله بله، مجلس آره سنا و شورا موجب عذاب شه او اقتصادیان. بله، علل مملکت اسلامی هست و خوف من علی بیزت اسلام علی استقبال مملکت و استقبال کان خائنن و منعزلن ان مقامه ای مقام کان لو فور زن تصدی حقون. اگه از تصدیش حق باشه، بازم این در ادامهش ولل امت الاسلامیه مجازا تو. علاوه بر مقامات منفیه که ترک اشارته و ترک معاملاته و اعراض عن به ای وجه ممکن و اهتمام به اخراج جمعی شؤون سیاسی و اهمانی هن حقوق اجتماعی. خب لوکان فراوت تجاری من دول او تجار مع بعض دول الاجنبیه و تجار الاجنبیین مخافتون علی سوق المسلمین و حیاتهم الاقتصادیه وجب ترکها. این همون به عبارت مخلص دیگه که این روابط موجب بشه که بازار اسلامی تضعیف بشه، وجب ترکها و حرمت التجارة المزبورة و علی رؤساء المذهب مع خوف ذلک ان یحرموا متاعهم و تجارتهم حسب اقتضای ظروف و علی رؤساء الاسلامی متابعتهم کما یجب علی کافتهم الجد فی قطعها. قطع چی؟ ها به چی میخوره؟ قطع تجارت، قطع تجارت و سر آره هر به تجارت بره. خب این هم فرمایش ایشون که خب داشتیم دو سه مورد آخرش که بس خارج بود، ولی همون بحث بند اون مسئله اول و سومش به ما تا این بحث اینجا اون مربوط بود. آقای منتظر ایشون اینجوری گفته: فالجهاد و دفاعی فی قبال هجوم الاجانب و الکفار و تسلط علی بلاد المسلمین و شؤونهم و ثقافتهم و اقتصادهم من اوجب الواجبات، که نگذاریم تسلط پیدا کنه دشمن بر بلاد مسلمین و شؤون مسلمین. بلاد مسلمین مثلا تصرف سرزمینی تسلط پیدا بکنه یا نه شؤون و ثقافت و اقتصادشون. حالا اینجا جهاد دفاعی گفته، جهاد دفاعی بر تسلط بر شؤون و ثقافت، حالا گفتیم جهاد خیلی اطلاق جهاد خیلی دقیق نیستش، باید بگیم دفاع مثلا. و تشکیک فی ذلک، تشکیک کن فی ما یحکم به کتاب و سنت بل العقل و الفطره. جهاد، خب جهاد گفتیم که یه واژه‌ای است که بیشتر در مقاتله به کار میره. بله حالا جهاد رو اگر ما بخوام گسترش بدیم باید بگیم ارتباط با قتال داشته باشه.
خود پیغمبرم بحث جهاد اکبر رو مطرح میکنه.
خب اون که جهاد در واقع یک توسعی است، در واقع ابن ندادم جهاد رو توسعا در معانی به کار ببره، ولی خود جهاد رو چون قتال معنی کردند، حالا گفته باید یک بنحوی اگر ما هیچ جنگ با دشمن نداریم، فقط چی؟ در کارزار چی؟ فرهنگیست. اینجا جهاد دفاع سر میکنه، ما دفاع میکنه از اقتصاد خودمون، از فرهنگ خودمون، ولی جهاد دفاعی شاید بگیم اینجا اطلاق نمیشه. جهاد دفاعی وقتی یک مقاتلی باشه، بعد اگر این بود بعد همه شؤون میشه جهاد دفاعی. بله در اون زمانی که ما با دشمن درگیری نظامی داریم، اون وقتی یه شؤون مختلف صدا و سیمای ما وقت در حال چی؟ در حال جهاد دفاعی است. همین بخش در حال جهاد دفاعی هستن. خب بله دفاع عن بیزت الاسلام و حوزت المسلمین واجبون ولو فی ظل رایت الباطل ایزن. خب اینجا اون بحث تزاهم رو گفتن، اونجا خب این مقدم است دیگه، به شرط عدم تأیید. ما عمدن تأیید نکنیم، حالا خود به خود تأیید میشه، حالا بحث دیگری است.
عمدن از کجا برداشت میکنیم؟ این که شاید منظورشون هست که
نه، چون روایت گفتش، گفت نیت میکنه عدم چیز رو. ففی خبر یونس و انقاف عرابه ایزت سامسیم قاتل فیکون قتالو لنفسه لیسه لسلطان، یادش این باشه. خب مرحوم آغازی ها در همین زمینه فرمودن که آغازی عراقی که خب خیلی بحث جهاد رو خیلی خوب ایشون مفصل مطرح کردن که جا داره که ما بحث ایشون رو یک مروری بکنیم کلمات دقیقشون رو. ثم انه من التأمل فی ما ذکرنا ظهر وجه کلام المصنف، که ظاهرا شرح مختصر و نافع ظاهر کتاب ایشون که شرح کتاب محقق هلیست. الا انی یدهم المسلمین عدو یخشا علیهم من حیث دینهم او اراضیهم و اموالهم و انفسهم. خب ایشون میگه هم اراضیشو تصریح کرده اینجا در مقابل صاحب جواهر، عمده میگه اراضی هم خود جزء چیه؟ موضوعات واجب الدفاعه. اموال و انفوس هم که خب فقیه گفته اینشون اراضی رو در اینجا به طور خاص اضافه کرده سبیان او قتلا و غیر زالک کم و سیعتی بچه فید فعوهو هینه ازن ولا یقصد به قتالی و دفیله هم معونتن جائر و زالگه و المراد به قوله یو قاتل به نفسه لا لسلطان ثم ان موضوع البحث في المقام من حيث وجوب الدفاع وترتب سائر الاحكام ايضاً هو الدفاع في حماية الدين وحفظ نوع المسلمين ولو مالا واراضي كما هو مقتضى اطلاق النص السابق ايشون ميگه بيزه الاسلام والمسلمين گفت اين بیزه اسلام و مسلمیشو میگه اطلاقش شامل اراضی هم میشه این شؤون مسلمین بیزه مسلمین فقط نمیشه محدود کرد به جان و مال بلکه اون متعلقاتی که به مسلمی مربوطه است این دفاعش خب این شامل اون بیزه اسلام و مسلمی شامل اراضی هم میشه داره خب تو روایت داری بله
اراضی بهش جز اموال گرفتن دینم او اراضی هم و اموال هم او هم خواست اونا رو با او عطف کرده اراضی هم با رو با ما عطف کرده از ظاهر اراضی رو یه وچه مالیتی بهش داده
خب مالیت اب نداره حالا مالیت فرد نه مالیت مسلمین یعنی سرزمین اسلام مال مسلمین هست ممکن مال یا به تعبیر علما مال امام المسلمینه حالا ما میگیم حالا امام یا دولت علایره ملکیت اسلامه دیگه الان بطون عودیه و اینها جز انفالن دیگه انفال هم چیزی ملک مسلمینه ملک امام المسلمین و ملک مسلمینه دیگه پس اینا مال هست ولی مال فرد نیست مال مسلمینه بیت المال مسلمین هست خب و ترتب و سایر احکام ثم ان موضوع البحث ایزن ها دفاع حمایت دین و حفظ نوع المسلمین ولو مالا معرضی کما و مقتضی اطلاق نص سابق فلا یسقا الا ما فی الجواهر من منع وجوبه اند کون غرضه مجرد و تسلط علی الاراضی بلا نظر من هم الا تغییر دین هم او حکم من احکام هم از ذالکه خلاف و اطلاق نص سابق الشامل لصورت اسکون استیلائه هم علی اراضی المسلمین موجبن لذل هم و حد که سهولت هم جزمن خب اینجا بحث ذل و حد که سهولت که تو روایت نبود که
سهولت این چی؟
سهولت یعنی شوکت اون اقتدار بله. خب حالا اینو که تو روایت که ما بحث ذل و این حرفا نداشتیم این از کجایشون آوردن؟
همون آیاتی که چیز هستی لن یزعلالله
ایشون بیشتر ذکر اشارهشون به همون اطلاق نص سابق همون روایت خبر یونس دیگه در خبر یونس ما چی داشتیم اینجور عبارتی نداشتیم که توش ازش ذل اینها در بیاد اشاره به
اسلام مسلمین دیگه
خب بیزه گفتیم ببینید چیه کیان است توش آخر بحث اگه از تو کیان این بحث عزت و اینا رو بکشیم بیرون
و این خوف علی بیزت الاسلام و المسلمین میگه اگه همین که بترسیم اینم غالبا میان که عظمت ما رو از بین ببرن دیگه اقتدار ما غالبا با بیختن اراضی از بین میره این خوف هست دیگه
استدراک مستند
نه گویاشون یک مستند قیدی زدن که این اراضی مسلمین چرا باید ما بایش ازش دفاع بکنیم چون اگه اونا بیان بر اراضی اصطلاح پیدا کنن موجب ذل میشود این اگه موجب ذل نشود نه اطلاقش اینو نداره اطلاق میگه مطلقا میگه این که همین که بیان تعرض به مسلمین بکنن به مال جان باید ایستاد حالا این قیدش که باید اگر این ذل حرفا چی گفت اگه اومد انگلیس اومد اون خیلی با احترام جمع کرد میگفت ما خیلی با احترام قائل هستیم برای شما هیچ اجازه کمترین تعرض بی احترامی به شما نمیدیم ولی میخوام سرزمین شما رو بگیریم نیاز داریم این سرزمین
باز اقتدار ما
حالا چه با احترام به دوزده چه بدون تا بالاخره این داره میوره دیگه
نه شما چون که مسلمان است که خارج نیست
بله یعنی از این روایت بخوام به روایت نگاه کنیم، یعنی از روایت بخوام اینجوری استفاده کنیم، از روایت باید اینجوری استفاده کنیم که وقتی فرماید که بیض اسلام مسلمین، چرا بیض اسلام مسلمین؟ چون عزت و شوکت، اینو به دست بیاریم. چون فرد که آسیب نمیبینه تو اینجا، فرضی هست که فرد آسیب نمیبینه تو این قضیه، فقط اون عزت و دینم آسیب نمیبینه، پس اون اسلام آسیب میبینه. اسلام چیش آسیب میبینه؟ مسلمین چیش آسیب میبینه؟ اون عزت و شوکتیشو. مثلا اینجوری تحلیل بکنیم.
بسیاری که شرایط داره دیگه، ما از مسلمین انقدر قوی هستن که آقا یه دولت دیگه‌ای هم اومده و گفته آقا من انقدر از خاک شما رو فعلا میخوام، هیچ این منافاتی با اقتدار مسلمین نداره.
بزرگ از نه بزرگ داره میاد فرضاً.
آقا انقدر مثل همه قضیه که مثلا روسیه اومد از پایگاه ایران استفاده کرد.
نه اون قرارداده. خب میدونم بس زوره، حالا بس
اقتدار داره که
خب بس زوره. از زوره بس. و این جنهور سلم فجنه لها، گفتن این ارتباطش با ولا تهین و ولا بله ولا تهین و فب
ولا تهین و انت الاعلى.
نه نه خیلی نه نه، یکی یک آیه سلم رو دفاع قبول میکنه، این جنهور سلم فجنه لها، یک آیه سلم رو نفی میکنه. چی میگه؟ و تهین و الاس ولا تد اول ولا چی ولا تهنو ولا تد اول السلم و انتم الاعلون. آره آره احسن. اونجا میگه که چرا این فرق این دو آیه چیه؟ خب نکته دقیقی داره. اینجا میگه تد او ال السلم، شما سراغ سلم نرید، یعنی گویا شما آره شما دارید میدونید چون داره به هم میخوره اوضاع، شما میدون با سلم. آره و اونجا میگه این جنه اول السلم، اونا اگر اومد از سراغ آره. پس کاملا دو موزه است، اونا بیان اب نداره، ولی اگه شما بخواید برید نه نباید برید، بعد وایستید و بدید و مال جان رو و شما نباشید. حالا اینجا هم بله، اگر ما اونا میان تقاضا میکنن، تقاضای سلم دارن، اون فرق میکنه. خب بنابرای اینجا بدی، حالا ایشون اینجوری خواستن برداشت بکنن که این اصطلاح شام رسول کل اسلام علی عرض مسلم موجب له ذله، شاید مثلا اشاره به همینه، گاهی اصطلاح قراردادی است موجب ذل نیست، یعنی شاید این دفع بشه اینجوری بیانشون بیان کرد، تبیین کرد ترمشیشون رو. گاهی اصطلاح هست اصطلاح به اصطلاح قرارداده. آره یه باج بقول ایشون مثلا این شما پایگاهتون رو به ما بیاییم. خب این از در عرف جهانی هم میگن ایران پایگاهش قرار داد، اقدار روسا استفاده میکنه. میگیم نه، یه قراردادیست محدود استیلا هست، استیلای موجب زول نیست، بس قرار داده، این اب نداره. خب این از منصرف از روایت هست. بله خب
یعنی قراردادی که منفعتش دو طرفه است محصول دیگه.
بله بله
این اصلا استیلا که
منافیه
استیلا هست، ممکنه واسه یه منطقه راست به اونا بدیم، بگیم بابا جون این خوزستان مثلا چی 50 سال اجاره شما، مثلا خوزستان اجاره دیه، مثلا آمریکا اومد خرید، البته آمریکا اومد چیکار کرد؟ کانادا رو از روسیه خرید.
کانادا؟
بله منطقه کانادا، اینا مال روسیه بود. کانادا یا بالا کانادا مطمئن نیستم. شاید خود کانادا هم شاید جزئیش، نه همون منطقه قطب. شاید کانادا هم جزئیش باشه. منطقه وسیع رو که میلیون ها کیلومتر با یک ثمر بخشی از روسیه خرید، در حالی که الان اصلا روش قیمت نمیشه گذاشت الان. آره با پولی تو هم جنگ جهانی دوم یا اول فروخت و بدبختا فروختن به الان. علاوه مبلغ نداره دیگه، یک منطقه قطبه مثلا. آره آره این اون زمان استیلا نبوده، قرارداد بوده، ولی خب نیاز داشته رو نیاز منطقه فروخ یا میشه مثلا واگذار کرد مثلا طولانی مدت مثلا. آره. مثلا
وقتی قرارداد باشه دو طرفه منفعتشون هست.
بله منفعت، ولی حالا گاهی من
استیلا دیگه معنی نداره.
چرا استیلا هست ولی اون سود بیشتر اون بره، واقعا استیلا پیدا میکنه. اگه ما پول نداشتیم، نیاز نداشتیم، وجد نداشت بیایم کشور مثل بخش کشور ما بدیم، مجبوریم، ولی خب یه قرارداد میگه. بله
نه قرارداد
هم،
ولی باز همون چیز مخاف هست دیگه، مثل چای و اینا
که
یا همین
هم بارکوچه. نه بگاهی حالا قرارداد خیلی واضح هست که اون دید از موضع یه قدر صورت فقط گاهی اینجوری باید، نه واقعا یه قراردادی هست که منافع اون بیشتره مثل از ما. خب این پس فرمایش آقا زیاد در اینجا این مقاله ای که این آقای ابراهیمی داره، این تیکه فقط این تیکه ما آوردیم، ایشون میاد میگه که دفاع سه سطح ممکن داشته باشه: دفاع از دین و قیام اسلامی فقط، این احکام و بساط اینها، دوم دفاع از وطن و کیان سیاسی اسلام، همون قلمرو، بله ولو بوار اسلام اینا توش هیچ نباشه، و لم ینجر سلاحهم الى محظوری بوار اسلام او انتهاک حرمت دم المسلمین و عرضهم و مالهم. و کن شرع، بله این دفاع شرعیه، کن شرع الانور قصد الان یکون البلد الذی یتکون اکثر السکان من المسلمین بیدهم لا بید الکفار. یه امروز هم این بحث خب مطرح هست دیگه، الان همه چیز رو سلطه قلمروی میدونه، کشوری که سلطه قلمروی نداشته باشه این اصلا دیگه کشور به حساب نمیاد. میگه ایشون میگه این خب این نظر، نظر سریع مرحوم کاشف الغطا هست و حالا اونم نرکم از مرحوم آغازی ها اینها که اونا رو این به طور خاص تصریح کردن، مرحوم کاشف الغطا هم تصریح کرده بود. حالا یک بار دیگه هم از کاشف الغطا جای دیگه هم هست که اونو نخوندیم، اونم باز بد نیست اشاره بکنیم که اونجا هم ایشون اومده خیلی روشن این قضیه مطرح کرده. سطح سوم ایشون میگه دفاع از چی؟ از عزت اسلام و مسلمین است. که عرض کردیم که عزت تو همه اینا باید باشه دیگه، یعنی نتیجه اونهاست. خب بعدشون
خلاصه میشه که کلش بگیم دفاع همون دفاع از عزت. حالا یه موقع میاد زمین تو بگیری، یه موقع میاد زیاد دین تعمل کنی، یه موقع همه اینها شامل میشه،
یعنی بقیه موضوعیت ندارن، جان خودش جان موضوعیت نداره، یعنی
جان هم عزت انسان
نه، جان عزت نیست، جان جان حیثیتش فرق میکنه. یعنی شما عزت از بین رفته است، درست قطعا، ولی دیگه جون ارزش نداره؟ نه، آدم همونجور که از
دفاع شخصی میشه دیگه، بالاخره من جانم رو میخوام ازش دفاع میکنم.
نه جهاد، جهان مسلمی یعنی عزت از بین رفته، حالا باز ما میبینیم جهان مسلمی در خطره، وظیفه نداریم میگن عزت رفت دیگه، تموم شد دیگه جونم،
عزت مرگ طرف اومد، عزت دیگه.
خب اینو حالا این بحث، پس این در واقع تا اینجا ما بحث تقریر شد و تنقیح شد، که حالا عبارت چیزم بخونیم بد نیست، عبارت شما دوستان اگر کتاب چیزی دارید، این اگر نرم افزار جامع فقه دارید اونجا عبارت، این عبارت اگه سرچ بکنید کاشف الغطا ببینم اول عبارت شما پیدا کنم، ولی این دستگاه ما گازی ویژه خیلی زودی ها بالا نمیاد. بله صفحه تو کاشف الغطا ما اون صفحه که گفتیم 300 خورده بود ظاهرا، تو کشف الغطا، تو کشف الغطا 300 خورده بود، اول بحث جهاد صفحه 200 خورده، اون اول بحث جهاد این دستبندی رو باز ایشون جدا مطرح کرده. بله بله نه حکومت که جز حکومت نبود، چون در جنگ ها، زمان جنگ ها، نه زمان جنگ ها فتح علی شاه ایشون تایید کرد تا در مقابل روسا بایسته، یعنی وارد جنگ شد، نه ایشون حکومتی نبود، یعنی مثل محقق کهکشان نبود که حکومت رو منصوب بکنه و اینها، غیر زمان بنی عباس بود، نه ایشون به اینا هیچ وقت قاجار رو تایید نکردن اون حکومت اسلامی برخلاف زمان صفویه، ولی احسن چون زمان جنگ بود اینا در جنگش تایید کردن جنگ بکنه و فلان اینها. خب اون عبارت صفحه 334 و اینا بود ما خوندیم، عبارت دیگه شون صفحه پایین تره
یه
دیگه کجا؟ بله پیدا کنم، میدم نقطه پیدا کنم. شما هم جوری هنگه شما خب
یه چیزی توی عبارت هست دشمن نمیزن
چلو اون دارم میگه ادامه
کشوه
سا چنده
334 بود مثل قبلیمون. حالا متن الانمون بله حالا میام خدمتتون یه بار این
جلد چهار اصلا 300 نداریم جلد 4 چطور جهاز
نه از این متن رو حالا راحت تر تو همون کتاب چیز آورده همین آقای آره آره این متن آورده حالا یادم اومد که تو این خود متن ایشون تو که متن که تو متون جهاد دفاعی آوردیم البته نه تو این متن که تو این برس تو متن متون جهاد دفاعی متن آقای چیزی بیارید همون ابراهیمی رو تو اونجا عبارت کاشف القطار رو ایشون آورده
علتی لم رفتی ای بیان ما یحتاج و الارئیس مطا
بله هر شد تو تبیده یه چای اضافه خلصه سهم داره اون نه اون نیستش نه تو همون اوائل بحث آقای ابراهیمی اونجا ایشون قبل از این مستوا رسیدن به این مستواها اون اوائل بحثشون اوائل بحثشون آورده حالا ما پیدا کردیم اگه چایی باشه سر ماست دارم ایشون بله عبارت کاشف القطار رو بفرماید که ینقسم ال برداشتیم
هنوز
فرصت هست آره هنوز فرصت هست بعدش میگه الجهاد ینقسم من جهت اختلاف متعلقات الى خمسة اقسام اختلاف متعلقاته را اگه سیرش بکنید عبارت کاشف القطار میارید الجهاد ابزار شاید مطلب اضافه هم از اون قصد قبلی نداره بله خیلی عبارت مطلب اضافی نداره ما گشتیم با احترام مرحوم کاشف القطار دیگه
صفحه
287 آره جلد 4 احسن بله 287 الجهاد لحفظ بیضة الاسلام اذا اراد الكفار المستحقون لغضب الجبار الهجوم على اراضي المسلمين و بلدانهم و قراهم و قد استعدوا لذلك و جمعوا الجموع لاجله لتعلو كلمة الكفر و تهبت كلمة الاسلام و يضربوا فيها بالنواقيس و یبنو فیها البیع و الکنائز و یعلنو فیها سائر شعائر کفر و یکونو شهر به اسم موسی و عیسی علیه السلام و یشتد الکفر و اعتزاید به استیلاء القائلین به تسلیس و غیرها من المناکیر النافین فی الحقیقه لوحدت صانع الخبیر کل فرقت الروسیه. ایشون با این آره با این نواقصی حرفا خواسته مردم تحریک بکنه ظاهرا. آره بله انقدر توضیح لازم نداشت. آره خورس مردم این که روسا حمله کنن این کارا رو میخوان انجام بدن. خزلم الله به محمد و آله و الواجب هنا انه ان حصل من یقوم به ذالک سقط عن المکلفین و الا وجبت علی جمیع اهل الاسلام ممن له قدرت علی الهجره و مدخلیت فی اذلال العدو و کل من له قابلیت لجمع الجنود و عساکر ان یقوم به هذا الامر مع غیبت الامام و حضوره علیه السلام. اینو نه دیگه تو اتفاقی هیچ شاهد نمی بند. ثانی الجهاد دفع الملاعین
شامل زنان و اینا میشه.
بله دیگه اگر لازم شد دیگه گرش شرطی نداره. بله اصلانی الجهاد دفع الملاعین ان تسلط ملاعین در اینجا منظورشون همین فساق و فجره و آدم های بیدین و اینهاست آره که مسلط بشن دماء مسلمین عراضشون به تعرض به زنا به نسائهم و فلان. بگی آدم هایی که الواتبرشن دو اگه بیان شاید این ملاعین هم مثلا بعضی از این فرق رو هم بخواد منظورشون بگن این فرقی فرق زاله مثلا توی منطقه آذربایجان کی اون عامل انگلیس کی بود اون پیش چی
پیش
اون عامل روس که اومد اونجا حزب توده اینا را انداخت و شد رئیس روس که چه پیشاوری ها پیشاوری بود درسته نه پیشاوری پیشاوری بله خب ما اطلاعاتمون خیلی ضعیفه بله پیشاوری آدم خب این اومد و چی مدتی اصلا مسلط شد و در اختیار گرفت آذربایجان رو و چه فسخ و فجورها و چه چیزه اینجا خب اینو جهاد مثلا با این افراد منظوری شونه سالس و الجهاد دفع هم ان طائفه من مسلمین التقد مع طائفه من الكفار فخيف من استيلائهم عليها الرابعها الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم واراضيهم واخراجهم منها بعد التسلط عليها واصلاح بيضه الاسلام بعد كسرها واصلاحها بعد سلمها والسعي في نجات المسلمين من ايدي الكفار الملاعين. این چهارم با اون اولی فرقش چیه؟ اولی ظاهره این است که جهاد برای حفظه این جهاد برای دفعه برای این اون در واقع جهاد دفاعی پیشگیرانه هست این بعد از آره برای این اخراجه برای
این قضیه شاه
و اینها میشه به شاملی بشه مقابله با شاه نه کفر من ایدل کفرت الملاعین برای
خب فرقی با کفر نمی کنید
نه ارز کنیم اولی جلسه رو تشمیل داشتید اونجا همین دستانی کردیم که کاملا جداست
یعنی این برای ما موضوعیت داره که این حاکمی که الان هست عامل کفر نیست ولی
یعنی کشور در اختیار کفار یعنی کفار صاحب کشور نیستن
صاحب کشور
نیست نه صاحب معنوی هستن نه صاحب مادی
این
ظاهر بله 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 حتما موضوعیت داره یعنی مهم این است که آیا اینجا کشوری است که این کشور زعیمه به کشور کفر شده این جزء سرزمین کفر است نه دیگه این موضوعیت داره
بحث
بین المللی که الان هست دیگه همین چیز زیاد اتفاق چرا همه چیز همین اتفاقا الان اینا بیشتر موضوعیت داره نه 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 اتفاق الان خیلی الان بحث قلمرو حکومت الان همین که آمریکایی‌ها رو تو همین که عراقی‌ها تو آمریکا بودن این خودش برای اینا خیلی مهم بود که اصلا چرا آمریکایی وجود داره اینجا همین که تونستن تو اون آقای نور مالکی 10 سال پیش اینا رو گفت برید این خودش یک قدم بزرگی برای چی بازگشت سلطه چی مردم عراق بود با ظاهرا باز قدرت دست اونا بود ولی همه که اینا حضور داشتند این حضور یعنی حضور در واقع اثبات سلطه قلمروی اونها ولی که خیلی الان مهمه همیشه مهم بوده اجاز دفعهم و یجب علی المسلمین الحاضرین من یقوم ان ارزهم و ان یترکوا عیالهم و اطفالهم و اموالهم و یهاجر و الادف اعداء الله ان اولیاء الله فمن کان عنده جاه جاه بذل جاهه او مال بذل ماله او صلاح بذل صلاحه. بله اعتبار اعتباری داره، باید اعتبارش در این راه صرف بکنه. او صلاح بذل صلاح او حیلت و تدبیر صرفها فی حاضر مقام لحفظ بیت اسلام و اهل اسلام من تسلط کفرت لعام و حاضر قسم من افضل اقسام جهاد.
چرا افضل اقسام دفاع؟ منظور حاضر قسم رابعه دفاع،
کلا دفاع رو ظاهرا دفاع دیبرد دفاع برد عرض خود در بین همین اقسام. این آخری زیاده مهم تره چون اونان اشغال اومدن کردن دیگه. خامسها جهاد و کفره و تجاول محال لهم، اینجا همون جهاد ابتدایی است. بله بعد میگم تفترق الاربعه المتقدمه عن الخامس، تفاوت جنگ 10 تا بیشتر تفاوت های جنگ دو تا رو با هم میشمرن. بله اون خالمون خیلی بله. خب اینو بس فرمایشی که از مرحوم کاشور قطار نقل شد.
این آخرش از روسیه هم شکست خوردن درسته؟
بله بله.
قطعنامه
شدون آذربایجان و ارمنستان رو بله، میگن یک از عوامل به شدت تضعیف روحانیت این قضیه شد. علما به شدت به یک ذلت افتادن بعد از این جنگ ها. رفتن موفق نشدن و مردم اومدن چه اهانت ها چه چیز ها به علما و به اینا، خیلی خیلی تبعات بدی داشت این قضیه شکست اینا. خب نه تقصیرم نبود، اونا کوتاهی کردن و قاجار حسابی کمکاری کردن و بیکفایتی شدید کردن در جنگ ها. بله خب این از در اون زمان نمیدونم چقدر ایشون توی قضیه بودن.
حکیم
ظاهرا به امام میگن آقا ما نمیتونیم قیام کنیم تو عراق، شما مرحوم همکاری کنیم. بله
از ترس اینکه مبادا مثلا به چشون خراب بشه بعد در آینده
نتونن کاری انجام بدن. بله خب امام واقعا یک استثنایی بود.
ایران اون زمان
نه مثلا امام زمان شاه هم همین بدتر از غم بود. بله زمان شاه این مردم هایی چیز بودن
به ایران یه بازی زبا وفاتر مثلا امام اگه تو عراق بود میشد به نظر تو همکاری میشد با
عراق جمعیت اکثرش غالب نبود
عراق الان اعتقادات عراقی از ایرانیا بهتره. حالا شاید میشه واقعا رو هم رفته پایبندیاشون از ایرانیا بیشتره. ایرانیا آدمای خاصی ان
غیر قابل
پیش عراقیا پایبندی های مذهبیشون هم عراق هم پاکستان اینا پایبندی های مذهبیشون از ایرانیا قوی تره.
متوسط سمت اونا نرفته اونجوری حجمه نبوده. من ایران هم اول انقلاب واقعا پایبند بوده یا مثلا قبل از قبل از انقلاب حتی
ایرانی غیر نه قبل انقلاب نه قبل نه قبل انقلاب یعنی اصلا کلا فضای خب بعضیا قبل انقلاب با الان مقایسه میکنن تو کل دنیا یا تو ایران. خب قبل انقلاب مظاهر فساد اصلا تو دنیا نبود اصلا. فساد چی بود؟ چند تا مشروب خوری بود با چند تا سینما. اصلا زمینه فساد وجود نداشت اصلا. خیلی عجیب بود. یادم کسی شما نمی‌تونه تصور کنید که قبل از انقلاب چون جامعه سنتی بود این تکنولوژی ها هنوز وارد نشده بود اصلا زمینه فساد وجود نداشت تو کشور. این اگه کسی می‌خواست مثلا تو مشهد ما می‌خواست بره فسادی انجام بده باید مثلا میره یه منطقه به نام کوکاکولا اونجا مثلا جای مشروب خوری بود. دیگه زمینه نبود.
خب همون اندازه پس باز بوده دیگه یکی محاسب بره میرفته.
باز بود ولی خب جامعه سنتی بود اجازه نمیداد. تربیت خانواده تربیت کاملا سنتی بود. خب میخوام بگم تربیت تو همه دنیا یک جهان اسلام فضای امروز نبود. مثلا نه اگر امروز اون آزادی اون تشویقی به سوی فساد اون زمان میشد اگر امروز بود که هیچ چی نمونده بود. نه الان فضای همه چیز الان شده چی؟ فساد این در اختیار آحاد مردم از بچه کوچیک قرار گرفته همه چیز. اون زمان این چیز نبود. بله.
پایبند
نبودن
چون
مرد چیز نبود. جامعه سنتی میخوام بگم اون علت پایبندی این نبود که یک ویژگی سوال میده یک ویژگی خاصی تو مردم بود. اون جامعه سنتی بود. بله. ممکنه درسته. یعنی اینا بی وجه نیستی حرفم شما درسته که الان این درسته. یعنی ایران تو اینجاها ممکنه که این اونجا هنوز جامعه سنتی و عشیره‌ای اون عشیره هنوز مسلطه. قبیله مسلطه. اگه یک زمانی برسه که مثل ایران اون عشیره کاملا متلاشی بشه اون تسلط از بین بره ممکن از ایران بدتر بشه ممکنه بره. ولی الان با توجه به وضعیت فعلیشون با ایران مقایسه کنیم خب اونا خیلی سنتی ترن به اون شرایط قبل انقلاب ما نزدیک ترن.
رفاهی هم که الان تو ایران هست اونجا نیست. رفاه هم خیلی تاثیر داره.
رفاهش نمیدونم برای تو فساد چقدر فساد تاثیر داشته باشه.
بله. اعتقادات عربی‌ها یا بعضی از کشورها میکنه شاید خیلی پایبندتر و تقدس پایبندتر. ولی اعتقاداتشون عمیق نیست. خیلی‌هاش خرافات قاطی شده باهاش.
حالا و عمیق الان اعتقاد دارن دیگه. الان پایبندی دارن دیگه. دارن. بله. اصلا ایرانی‌ها هم یک ویژگی دارن، ویژگی خاصی دارن که بله یعنی که بقیه ندارن. این اون کشورها آدم میبینه توی پاکستان اینا یک سلامت نفسشون از ایرانیا بیشتره. یعنی دوز و کلک و این حرفا تو ایران یعنی معروفه ها. یعنی کسی که میان تو ایران همینه میگن، میگن خیلی ایرانیا اهل دوز و کلک و تو پول و این حرفا اینا تو سر کلا گذاشتن کم نظیرن. در اصل این فرهنگ یا تواناییش ندارن اونها یا فرهنگشون نیست. این سلامت علاقیتو نداره. آره. آره. این علاقی به هر دلیلی الان این سلامت نفس و دوری از چی؟ از این کلک و حقه. این تو کشور دیگه بیشتر، این کشورهای اطراف ما از ایران شاید بیشتر باشه. حالا قصه چه خبر نداره؟ نسبت به ترکیه هم حالا ترکیه رو نمیدونم. ولی نسبت به این نسبت به مثلا پاکستان نسبت به عراق این حرفا اونا سلامت نفسش بیشتره. یک نفر از این یک تاجر آفریقایی بود بهم گفت شما ایرانی مثل یهودی ها هستید. گفت تو پول و تو این اینجور رویش ها همون رویش ها رو دارید. آره. و این هم از عامل رشد البته ها. همین خودش موجب رشد اقتصادی میشه. آدم هایی که دنبال طمع‌ورزی و دنبال پول در آوردن خب که اقتصادشون راه میفته. اونا که نه همون سرشون قانع به همون چیزی هست اونا دیر راه میفتن. نه تنها تایید میگم این نتیجه قهریشه. نتیجه قهریش نتیجه تکوینیش این خواهد بود که این طبعا این آدم ها دنبال چی؟ آدم دنبال بوز و کلک و پول و تلاشه به هر شکلی خب به نیاز مالی بهتری میرسه دیگه. بله. حالا از این چی استفاده میکنه؟ خب حالا این شک شکت ماره.
یه عراقی آزم اومده بود بنده خدا از مرز هم مهران اومده بود تا قم گفت 3-4 تا راننده سر من کلا گرفتن تو همین جا چرا این علی
حالا 400 تا کولر بهشون فروخته بودن همین سفر قبل میگفت بعد اینا دیدن نه اینا کولر اومده پول دادن بعد باز کردن موتور نداره موتور کولر رو خیلی نامرده
موتوراشو جدا
موتوراشو اینا به هوای که روشه دیگه انقدر نمیدونن اینا مثلا
همینجا بله خیلی
حجاب ایرانیان به صدای مخارجه میگه وسط دانشگاه ها میگن شما ایرانی ها شد اینجوری میگن به خارجی ها رعایت
معلوم هم اگر
سن سفر لو فهمیم پس زمان شاه زیاد فساد بارز نبوده من این فهمیدم از فهمشتو
یعنی اکثریت جامعه نه
که میگن تهران مثلا
160
تا فقط تو
لالزار
مشهور فروشی داشته
اینا علکی خب بله خب برام قشه خب قشه ماسه میاد اونجا خب 160 تا برای چند نفر 160 تا 10 نفر میشدن چی میشن 100 نفر میشدن 16000 نفر بعد از استفاده میکردن
کنار خونه فلسفی مشهور فروشی
من مشهور فروشی
بله همه جا
هم بوده با بچه‌شون سر میزشون سر اولش
فلسفی نه حتی چیز بود یعنی من دیده بودم تو من تو تهران دیده بودم مشهور فروشا رو پرده مینداختن یعنی باز نبود توشیده نمیشه داره
من
منظور تو یادم اون زمان حالا من تهران یا تهران بود، چون مشهد که ما ندیدیم، احتمال تهران بود، من دیدم تو ذهنم هسته شاره چیز انداخته بودن.
یا منظور اینه که کسی میخواست بپره مثلا پدر خانواده اهل مشروب بود جلو بچه هاش نمیخورد، میرفت مثلا مخفی میکنن یا اونجا میخورد، الان دارن تولد میگیرن بچه های کوچیک هم اونجا.
بله جامعه سنت، جامعه سنتی بود کاملا دیگه، جامعه سنتی، خانواده حاکم، افراد خاص بودن. بله
کسی که
میگه
بهتر بوده
یه ذره
متناسب با شرایطش.
بله معلوم الان فضای خب الان هست، فضای اینترنت، این فضای مجازی، اینا که دیگه هیچ حد و حریمی نداشت. اون زمان حریم حاکم بود، اون زمان حریم وجود داشت، حالا حریم دیگه نبود. بله
پای بند حریم قبول داشتن، نمیرفتن تعدی، مثلا دو ماه
پای بند نه، حالا پای بند یعنی فضای سنتی جامعه این بود، حالا واقعا روی چی بود، یعنی اینجور تربیت عمومی اینجوری بود، نه حالا پایبندی خاصی انتخاب کرده باشن، نه اینکه نبود که حالا فرد بیاد بین دو گزینه انتخاب بکنه، نه انتخاب نبود، این روال عادی جامعه بود، روال عادی جامعه بود.
خلوتش هم نمیرفت بخوره، میگفت مثلا یه حریمی برای این ماه من قائلم برای این
سرشارت. حالا اون رو ما باشه خیلی ارتباط نداشتن شما بهتر میدونی
زنه، همینو میگن اون زمان اینجوری بود مردم، ولی اون که
نه که معلومه که علتش همینه، جامعه سنتی بوده. این روستا نه کنی، شما روستا رو با شهر مقایسه کنید، شما میتونید بگید روستاها واقعا خیلی مدرن متدین، روستا اصلا روستایی هست تو شهر نیومده، نمیتونید بگید جوان روستایی از شهری واقعا خیلی بهتره، نه اون روستایی بیاد تو شهر، شهری بدتر میشه، دقیقا مثل روستایی و شهری. آره
عوضش تدینشون هم ضعیف‌تر بود دیگه، یعنی مثلا شاید دیندارانشون نسبت به دیندارا اونایی که الان این وضعیت
همینجوری. بله بله دینداری
جوونایی که مثلا بعد مثلا محافظت میکنن از خودشون، نه خب خیلی سخته.
یه صحبت میکنم میگن شاه ببین چقدر تربیت کرد همه رو، بعد از شاه رفتن جبهه، الان بعد از
شاه تربیت نکرد، امام تربیت کرد بابا
جون. شاه تربیت
کرد، شاه تربیت، شاه تربیت اونجوری بود، اینا حرکت امام بود، حرکت انقلاب بود دیگه، یعنی خب نه اینکه جوابش روشنه، آره که بله، نه اینکه تربیت امام و تربیت دوران انقلاب بود که این حرکت ایجاد کرد، قبل از این حرفا نبود که. بله
میگن که می‌خواست همه رو از اسلام دور کنه، مردم خودشون رغبت به اسلام می‌کردن در حدی که انقلاب کردن، الان جمهوری اسلامی میخواد همه رو به اسلام چیز کنه، مردم فرار
میکنن. نه اون حرکت، حرکت روحانیت انقلابی بود، روحانیت بود زمان واقعا وارد صحنه شد، این حرکت تو دانشگاه، این و تو دانشگاه های ما، تو دانشگاه ها اصلا کسی نماز نمیتونست بخونه، یعنی نماز خوندن خجالت داشت، یعنی اگر میخواست یک مذهبی در کل دانشگاه نماز بخونه باید برای مخفی های نماز بخونه. نمونش ببینید دیگه. سلام سلام شما به دانشگاه نمیدین، من یه علمی هستم، من دایی به دانشگاه میدم درس میدم، شما اگه نیستید دو نفر میدید یه چیزی رو. آره پروندن خوب نیست دادم بدون اطلاع. بله نه الان دانشگاه، الان خب
دانشگاه
با دانشگاه، نه من دانشگاه تهران هستم، من هیتمی دانشگاه تهران هستم، میرم دانشگاه تهران، دانشگاه فنی مرکز این چیزاست، اونجا نه نماز توی خود دانشگاه، هر دانشگاه نمازخونه داره، پر دانش، پر دانش، پر دانشگاه، هیچ آزاد نیست. بله
آزاد خیلی خرابه.
خب الان نه الان دانشگاه که اون زمان اصلا میگم که اسم اسلام آوردن خجالت داشت، یعنی تو دانشگاه کسی نمیتونست
دانشگاه همین مهندسه تهران شما بدن میشه که ما توی 3 سال بودیم غیر از این بودن.
دانشگاه آزاد، بله دانشگاه آزاد، بله اون آزاده دیگه. بله ولی دانشگاه تهران که خب ما هستیم که نه، میگم قبل از انقلاب اصل اسم مسلمانی خجالت داشته، زشت بوده، یعنی اصلا عنوان مسلمان مسلمانی خجالت آور بوده دانشگاه ها، حتی اونم فضای یک مقدار زیادش فضای تفکر کمونیستی بوده، یعنی فضای کمونیستی که اون زمان آمد با دانشگاه حاکم شد اینو بیشتر ایجاد کرد، اینجور نبود که حالا مثلا فساد اینو ایجاد کرده باشه، تفکر مارکسیستی
خودشون رو غیر مسلمان معرفی میکردن در زمان.
بله بله دیگه کمونیست که دیگه مسلمان بوده. بله دیگه یعنی اصلا قید اسلام، اصلا مسلمان بودن زشت بوده. بله بله خب حال بس رو تا کجا رسوندیم ما؟ این عبارات رو خوندیم. بله حالا توی اما بیم عنوان همین قسمت سوم که بحث دفاع از چیه؟ از سرزمین و قلمرو اسلام است که اون جلسه نکاتی رو عرض کردیم که در ادله‌ای که میشه برای اثبات دفاع از چی؟ وجوب دفاع از سرزمین اسلام آورد رو. بله. چهار.
وجوب دفاع از سرزمین اسلام.
بله بله. ادله بگیم 8 تا شده میشه چهارم میشه. بله. چهارم یک ادله اون ذکر کردیم. یک از اون ادله‌ای که ذکر شده برای دفاع از سرزمین اسلام بحث لن یجعل للکافرین علی المسلمین سبیلا است، قاعده نفی سبیل. این قاعده نفی سبیل یه قاعده است که به عنوان یه قاعده ادله داره که یک از ادلهش آیه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا است.
جواب فرضشون بله؟ که هیچ مخالفت سبیل نمی‌کنه. آیه نه فرض صاحب جواب بود که هیچ ممانعت نمی‌کنه، هیچ چیز، فقط از این
زمینه. حالا اینو حالا ببینیم این رو اون عباری که متنی که جو از چیز اومده از آقای سیفی مازندرانی آمده اینجا شما ملاحظه بکنید. بله چرا تو اون متون جهاد اسلامی اومده؟ چرا تو متون جهاد اسلامی این قسمتش اومده؟
الان دفاع از سرزمین
نه، تو متون جهاد دفاعی اون اولی صفحه. تو اولین صفحه
سرچ کنید.
بله بله آقای ابراهیمی نه آقای سیفی مازندرانی که مبانی چی؟
قاعده نفس سبیل.
بله قاعده نفس سبیل کتاب
مبانی
فعال. بله 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 قاعده نفس سبیل من اواسط این صفحه است. ایشون میگه که خب اول مقدمات یک این قاعده خیلی مهمی است و با اساسش ان لحاظ القاعده منست خطیرا بین سال قواعد و دور کبیری داره، در نقش بزرگی داره در اعتلاء کلمه اسلام و نفی حکومت های و این لحاظ قاعده تانادی و علی صوت ان الله لم یشرع فی شریعت اسلامیه ای حکم یوجب سلطتن. حالا این را ازش بگذاریم، میاد پایین تر تحریر و مفاد القاعده. میگه لب و مفاد هذه القاعده نفی سبیل الكفار و منع سلطتهم علی المسلمین. اون آیه رو بلاله انشاءالله آیه رو تو عرض میکنه. باز این صفحه همون رفت شما بفرمید دوست عبارت رو. بله.
لب و مفاد هذه القاعده و نفی و سبیل الکفار و من و من سلطت هم علی المسلمین.
بله.
و یمکن تعبیر ان مفادها به نفی استیلاء الکفر علی الاسلام و وجوب علو الاسلام و تفوقه علی الکفر فی جمیع الجهات و المقصود من ذلک ان فی المعاملات و المرابطات بین المسلمین و الکفار يحرم على المسلم ان يعمل عملا يوجب سلطه الكفار على المسلمين كاجاره نفسه او دابته او عرضه للكافر واجاره المعامل بانهائها المختلفه والاجهزه والالات الصناعيه وبيعها لهم وتعليم انهاء التقنيات و تکنیک ها العسکریه و طبیه و کهربائیه و المخابراتیه و اقتصادیه و غیر ذالک.
بله انواع شدیه. بله و به جنتفید حاضر قاعده حرمت کل عمل این یوجه سلطه الکفار. خب اینو ایشون میگه و حاصل و مفاد حاضر قاعده ان الله لم یشرع فی شریعت الاسلام حکمن یقتضی سلطه الکفار و سیطرته هم لن یجعل الله در مورد این. حالا مدرکشو که میاریم اول گفتن اجماع هست و حالا کلمات علما رو هم بد نیست اینجا ببینیم که این همون صدر فقهای شیعه مرحوم شیخ طوسی به این استدلال کرده به این قاعده برای همین که تشریع اسلامی تشریع از سوی اسلام صورت نگرفته. چون لن یجعل الله دو احتمال داره بدون لن یجعل الله تکوینن درسته؟ و یک لنج الان تشریعن تکویننش، یعنی خدا اسباب سلطه قرار نداده، پس ایراد گرفتن که چی؟ این که شده، اتفاق افتاده، وقوعشه. عبدالله میشه اینه جواب داد که اگر یعنی شما کردید به سوء اختیار خودتون مثلا کردید،
بازم تکوین
نمیشه. بله،
اراده ما تأثیر نداره.
خب لن یجعل الله،
این نتیجه را اصلا قرار نداده خود هیچ طریقه، چون شما سوء اختیار داشته
باشید. بفهمید
خود آیه این چیز گلش برمیاد بحث تکوین نمیشه.
بفهم آیه رو بعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یتربصون بكم فإن لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
خب میگه که کفار چی میگن؟ کفار میگن که منافقین به کفار میگن که علم نحس، اگر کفار مسلمان پیروز بشن چی میگن؟ اگر مسلمان ها پیروز شدن ما کمکتون کردیم، بله خب پیروز نشد. اما اگر کفار پیروز بشن میگن علم نستحوز علیکم، ما شما رو تحریک کردیم، ما شما رو وارد جنگ کردیم که حالا به این نتیجه رسیدید، و نمنعکم من المسلمین، ما شما رو چی؟ من کردیم و نذاشتیم که مسلمین بر شما مسلط بشن. بعد ولن یجعل الله للکافرین، اینجا خدا فرماید که خب اینا میخوان، اینا با هم دست به یکی کردن، تبانی کردن که مسلمان رو شکست بدن.
خدا اجازه
نمیده، خدا اجازه رو نمیده.
نه دیگه، این اصلا فرضش خب. یه حالتیه که کفار پیروز میشن.
هر دو شقه گفته، هم شقه اول گفته، نه دیگه هر دو شقه گفته. خب قرآن میفرماید یا اینا اونا شکست، مسلمان شکست میخورن اونجوری، یعنی فرض کرده در همین آیه شکست مسلمان ها رو. بعد ما از اول میفهمیم که لن یجعل الله للکافر علی المسلمین سبیلا. خب حالا این چجوری میشه تکوین اینجا تکوین رو درست کرد؟ فرماید که یا گفتن که این لن یجعل الله یعنی در نهایت اینا، نه تو هم دنیا اینا محدود، الان درست الان یک مدتی للکافر باطل جوله ولی حقه چی؟ دوله، دولت حقیقی از اسلام است ولی کافر جولانی داره. شما در واقع فکر نکنید که اینا طولانیه، نه خدا اینجا اراده ای نده، اراده خدا این است مسلمان ها پیروز بشن، اینا یک مقطعی هستن. این پس میشه حبل بر چیز کرد. بنابراین اگر هر جا هم شکست هست باید اینو بگیم، شکستایی که بوده مقطعی بوده، پیامبرش همینجور پیامبر هیچ شکست میخورد در نهایت پیروزی شد چی؟ مال اسلام و مسلمین پیروز شدن. بله
تمام کفر بر تمام مثلا اسلام مسلط نخواهد شد، راه نداره،
یعنی غیر استقرار. الله میگه عام در مجموعه است، یعنی منهیز مجموعه، نه کل فرد مسلمین علا کل کافرین، نه اسلام منهیز اسلام این سلطه رو خالص خدا نمیپذیره، سلطه نهایی رو در مقاطعی سلطه ایجاد شاخت شده، سلطه نهایی مال چیه؟ مال اسلام است. خب این پس اگه بشه تکوینی جو بد معنی، تکوینی اینجوری معنی خواهد شد، اگه بخوام تکوین معنی کنیم اینجوری به توجیه بکنیم که اون سلطه نهایی چی؟ مال اسلام است. ولی سیاق همینجوری گفتن، سیاق بخواد آدم با سیاق عمل بکنه، بیشتر تو فضای چیه؟ فضای تکوین جنگ و سلطه کفار بر مسلمین در صحنه جنگ است که سلطه تکوینه. ولی حالا این تکوینم باشه، این آیات قرآن اینجوری نیست که فقط محدود به اون مورد شأن نزول و اینها باشه. آیه قرآن لن یجعل الله یک اصل کلی میشه از استفاده کرد، لن یجعل الله تکوینن به اون شکل و تشریعن، و علما هم همینجوری برداشت کردن، بهش استدلال کردن در احکام به این لن یجعل الله للکافرین. بله حالا یک توجیه دیگه برای تکوین این است که لن یجعل الله قیامه روایت هم داریم، از علیه السلام نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن که فرمود که فی القیامه، اگه اینجا الان شما اینا تسلط دارن، تسلط حقیقی چه قیامت هست. یک جوابه. یک بچه دیگر گفتن که لن یجعل الله حجتن، لن یجعل الله این حجت با چیه؟ با مسلمین است. اینا رو تو دنیا اگه پیروز شدن شدن، ولی استدلال قلب استدلالی با چیه؟ منطقی با مسلمینه. اینو باز با سیاق سازگار نیست که محدود بکنیم به این. حالا اونو با اطلاقش میشه بگیم. ولی محدود کردن به این که نه، این آیه فقط داره چی؟ تسلط حجت رو میگه، خلاف سیاقه. بس نمیتونه یک چیزی ما بگیم برخلاف سیاق و متضاد با سیاق. این خلاف فهم عرفی از این. پس محدود به حجت هم نمیشه، که اگر چهار حجت هم میتونه جز مصادیقش باشه. یعنی این روایات تأیید میکنه که ما میتونیم این معنی عام بگیریم. لن یجعل الله
ظاهرش
کجا؟ یا کجا ظاهرش روایت داره؟ درست، الله یحکم و بینکم یوم القیامه. درست، این
بعد از حکم
خب خب یکی، ولی این باز خیلی معنی نداره. بله حالا نه، حالا نکنید سبیلا با. خب سبیل آخه به معنی قیامت معنی نداره. در قیامت خدا سبیل قرار نداده. می قرار بودی در قیامت مگه سبیلی باشه؟ لا یجعل الله کافین علی المؤمن سبیلا.
اگر دو تا چیز تا هم در کنار هم که اومده، یعنی اینا دو تا چیز جدا از همه.
بله، مثلا سبیل یعنی چی؟ یعنی سلطه. یعنی لا یجعل الله در قرآن سبیل رو خدا هیچ وقت، لا یجعل الله هیچ وقت در قیامت، اول لا یجعل نفی ابد دیگه، اینو ما محدود کنیم به قیامت خودش خیلی وجه نداره محدود کردن به قیامت. و ثانیاً لا یجعل در قیامت سبیل، مگه چنین توهمی بوده که ما بگیم در قیامت مگه سبیلی هست؟ یعنی این سبیل و سلطه‌ای در قیامت قرار نداده خداوند، سلطه‌ای قرار نداده، بعد اگه می‌خواست اونو بعد یه جوری تعبیر می‌کرد، یه جبران، یعنی بعد اونجا سلطه با مسلمون هاست، بعد از اون بر میگفت که اگه اینجا سلطه با کفاره، ولی مردم بدون که اونجا چی؟ سرفرازی و سلطه با مسلمون هاست. اونجا نسبت به قیامت نباید این از این طرف میگفت، از اون طرف مطرح میکرد. پس این که به عبارت اخرى وقتی اینجا باید این تعبیر است که شائبه‌ای باشه بر سلطه، بعد قرآن این شائبه نفی میکنه. خب دلداری
گرفتار شدید، نیاز نباشه، اونجا سبیل
قرار نداره. خب اونجا اینجوری میگفت، میگفت که اونجا سبیل مال شماست، نمیگفت سبیل برای قرار نداره چون شایبه وجود نداره. این در این تعبیر وقتی است که شایبه وجود داره، مثلا قیامت شایبه ای نیست، دلداری هم باید اونجوری داده میشد. بنابراین نمیشه محدود به قیامت کرد، نمیشه محدود به حجت کرد. و از اون طرف ما آیه قرآن، روش ائمه علیهم السلام این بوده که یک جای قرآن در به خصوص جایی که قرآن در صدد بیان اصل کلی است، اصل کلی رو ازش کلیت استفاده میکردن. این لن یجعل الله داره اصلا جدا یک اصل کلی میگه، میگه اراده خدا این است که سبیل نباشه، این اصل کلی است. اینو محدود کردن به حجت یا به قیامت، اینها یک محدود کردن بلاور چیست. از اون طرف در تشریعش یک امر زیبایی است، خوبه. خدا نمی تشریعش این نیست که در قانون خودش نسبت به شما، قانونش این است که به شما اجازه تسلط نمیده، به شما اجازه میده کاری بکنید که مسلط بشن. یعنی این اقربه، ای خود این تیکر داشته باشیم، اقربه به ذهن چیه؟ لن یجعل الله یعنی چی؟ در امر قانون، در امر اراده، در جایی که اراده شما دخیل است. برابر اینو نمیشه خارج کرد انصافا. این لن یجعل الله با بیم بخش اراده، امر ارادی رو که تشریع است و اینها، این رو جدا بکنیم و خارج بکنیم، یا محدود بکنیم به یک مورد خاص، یا این مورد بخوایم خارج بکنیم به طور خاص، این اصلا مناسب نیست. و برداشت علما هم همین بوده. لذا ما در فرمولا که ایشون نگاه میکنن آوردن در بحث اجماع، اگه تجربه فرمایید میگه که تمسک به هذه القاعده الاصحاب و متأخروهم فی موارد عدیده منهم شیخ طوسی قال فإنه قصر قال دلیلنا قول راجب بطلان شرائع کافر عبد مسلمن، که این قانون باطل است که چی؟ که بخواد مسلمان عبد کافر بشه. دلیلنا قول لن یجعل الله الکافر علی المسلمین سبیلا و هذا جمیع فی جمع الاحکام. و به این هذا تعبیر در مسئله بطلان توکل کافر در شرائع عبد مسلم، این مال شیخ طوسی است، یعنی جزء اون قدمای ما از آیه اینجوری فهمیدن. و همچنین در بابای دیگه، و من هم ابن زهره و من هم ابن ادریس، بعد فلسطلال اومدن و تا پایین تر، و من هم صاحب شرایع و علامه فی جمعی کتبه، در همه جای این استدلالشون دارن. و و ابن فخر المحققین، ابن فهد، محقق کرکی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، بهایی، اینها و متأخر. فقط تمسکوا به هذه القاعده، قاعده که اصلش هم آیه است دیگه، اساسش آیه است. فی مسائل کثیره من الفقه ولم ينکر احد منهم، حالی تعبیر آقای سیفی است، حجیت هذه القاعده فی شیء من هذه المسائل. بلاتون بس مستاقش حالا بحث دیگه است. حالش میگه به اجماع تمسک نمیتونیم بکنیم، ولی به این فهم علما که اینجوری از آیه فهمیدن، خب بر ما خب خیلی مهمه.
مدرکشون آیه است دیگه، ما اگه بیایم آیه رو جور دیگه بفهمیم نمیتونیم به اون فهم.
نه نمیخوایم حالا بگیم که ما بعد تابع فهم اونا باشیم، یعنی میخوایم بگیم که این آیه بزرگان شیعه از صدر تا ذیل از آیه چنجی فهمیدن، درسته؟ پس این میشود یک فهم قابل اعتماد، نمیخوایم بگیم تقلیدن. ولی حالا ما به لحاظ استدلال فقه اجتهادی هم گفتیم این یک اصلیست که محدود کردنش به حجت وجهی نداره، به قیامت اصلا وجهی نداره، به حجت اصلا وجهی نداره. بنابراین بهترین راهش چیه؟ تعمیمش هست. روایتی هم که داریم خب نفی که نکردن، حضرت فرمودن چی؟ القیامه یک موردشو گفتن، جای دیگه گفت الحجه یک موردشو گفته.
ما یه تکوینی معنی کردیم، بگیم در پایان در آخر کار بالاخره اون سبیل برای شما نیست، حتی تو قیامت هم نه، بگیم همون در همین نکار، یعنی همین که دولت اسلام پیروز میشه بعد از ظهور. خب این آیه هم همون داره میگه که آقا مثلا شما با شکست خوردین و حالا چیز شد، نگران نباشین، خدا روز قیامت حکم میکنه و لن یدعی الله لکفرن المؤمنین سبیلا.
اول لن لن نفی ابده با یه چیز، با اینکه یک محدود بشه به یک اون آخر کار، زمانی که با اون زمان میان. الان که همیشه سلطه با کفاره، ممکن هزار سال دیگه هم سلطه با کفار باشه. این که بگیم در قیامت زمانی در آخر کار میاد، با این لن یجعل احساسگار نیستش، یجعل نفی ابد میکنه، نفی دائم میکنه. یعنی اینجوری سیاق ما بتونیم اینو محدود کنیم، یا به قیامتی دنیا مسلمونا شما حالا تحت سلطه هستید، ولی آخرش این بازم این خیلی سازگار لایجعل نیسته. لایجعل داره یک اصل کلی و جامع داره میگه.
آره. ظاهر خود کلام لایجعل به تشریح میکنه که شما هیچ وقت نباید این کار بکنید، ولی سیاق سیاق تکوینه.
گفتیم سیاق که در آیه قرآن محدود کننده نیست، ما خلاف سیاق نباید بگیم، ولی محدودیت به سیاق هیچ وجه نداره. استعمال لفظ
اکثر از یک معنا نه، آره یه دو معنی داره میگه، هم معنی تکمیل داره،
اطلاقه لفظ نیست، اطلاقه در اینجا مثل نه همون نفی سبیل، سبیل قرار نداده
این تشریحاً و تکمیلاً.
بله بله
میشه ازش بله. معنی فهمید دیگه، یه معناست.
بله بله نفی سبیل، بله مصادیقش، مصادیق تکوینی داره، تشریعی داره، حجت داره، چی داره، اینا میشه مصادیقش. حال دوستان اینا هم توی قواعد فقهی یا مرحوم آقای بوجنوردی هم نگاه بکنید، این قاعده نفی سبیل رو، این آیه رو در واقع به طور خاص ببینیم. اما اون روایت دیگه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه هم هست، نه اون آیه ظاهرا خیلی روایت ولایت آمیست، شاید ما روایت نمیداشتیم از طریق ما به چیز ممکنه نرسیده باشه به سند معتبری. بله بعدیشون آده از سال سنبوی المشهور الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، ایشون میگه حاضر نبی رواه صدوق فل فقیه مرسلن عن النبی صلی الله علیه وسلم، و مرحوم شیخ هم از درخلاف نقل کرده و غیر از قدما الا ان ضعفه منجبر به عمل قدما اصحاب و افتاء مشهور هم به مضمونه. ولی این حالا شاید خیلی نشه بشه اعتماد کرد، چون ذکر کردن دلیل استناد به اون نیست، چون در اینجا خب همون آیه شریفه رو ما داریم دیگه. یعنی اگه توی یک حکمی ما هم این روایت میتونه مستند باشه، هم آیه میتونه مستند باشه،
تنها دلیل نیستش.
احسن، بله، حتی اگر ذکرم کرده باشن شاید عنوان اون دلیل دلیل دم دستشون بوده، نمیخوام بگم که این اصل ما این است اون آیه نیست. اگه بله مستند همه فقط این بود میتونستیم تمسک کنیم، ولی تازه اگرم قائل بشیم به مبنای اجبار ضعف. بله خب حالا ایشون پس ما به این خیلی استدلال نمیتونیم بکنیم به این روایت که این حتما ضعفش اینجوری منجبر میشه.
بله، این که آوردن این باعث این دوباره ضعفش نمیشه.
اگه
چون بله
اگر تنها مورد استدلال بود باعث این دوباره ضعف میشد.
بله بله نمیشه. بله دیگه نه دیگه، چون طبیعی است که اگر ما معنی انجبار این است که علما به این اعتماد کردن احسن دیگه، چون اگر ممکن باشه احتمالی باشه که به دلیل استناد کردن وقت ثابت نمی کنه که معتمدشون بوده، معتمد بودنشون طبعا ثابت نمیشه. ایشون میگن الرابع ضرورت الدین القاضیه به شرف الاسلام و عز المسلمین. به این میگه این یک قاعده، مثلا این که ضرورت عزت مسلمین، ضرورت حفظ علت عزت مسلمین و الله العزه. این بحث دیگه است که ان شاء الله بحث بکنیم که بحث عزت اسلام و مسلمین آیا میتوانه یک پایه‌ای قرار بگیره برای استدلال که بگیم هر جا عزت مسلم مقتول شد طبق این ادله کیف ماکان بعد از عزت اسلام دفاع کرد. این جا بحث مهمیه. این همین آقای چیزا مطرح کردین، آقای ابراهیمی دوستا مطالبه کنن.
بله. دفاع.
بله، یعنی هر جا عزت اسلام مقتول شد عزت از حالا باید حد و حدشان بگیم دیگه.
الاغراب دیگه.
نه حد و حد منظورم که عزت ممکن مراتب داشته باشه. یعنی هر یک نفر یک جسارت به اسلام بکنه بگیم عزت اسلام مقتول شده. آیا بعد مردم راه بیفتن که مثلا این فرد یک اهانت به اسلام کرده؟ بله، یک مقالی مثلا توی دانمارک مثلا نوشته شده علی پیامبر اسلام، این بگیم که عزت اسلام مقتول شده بعد همه بیاییم و بریم مثلا اونو بکشیم یا کاری بکنیم، یا نه عزت رو هم یک حد و حدودی داره. این اول تعریف این عزت چیه، بعدم آیا تا چه حد این عزت میتونه واقعا عامل وجوب یک حرکت دفاعی بشه. این جای بحث داره. بله و همون دائره عزت اول تعریف بکنیم ببینیم این عزت چیه. بگیم بله تسلیم بشی، قدم بعدش قدم بعدش تا آخر همه چیز از دست میره. آیا عزت عزت موردی مقطعی منطقی این است یا نه باید عزت طور باشه کل اسلام آسیب ببینه اون شوکت و عظمتش؟ این هم میشه روش بحث کرد، هم پس به لحاظ حکمی هم به لحاظ موضوعی هر دو قابل بحثه. ان شاء الله محمد.